و عزیزان، ادب دوستان گرامی، در برنامه‌های پیشین از دوستی و همکاری نوایی با سلاطین تیموری به ویژه سلطان حسین بایقرا گفتیم و رسیدیم به این واقعیت که موقعیت امیر علی شیر در دربار بایقرا به سرعت تثبیت شد. بر اثر مشاوره‌های مدبرانه ایشان کار حکومت بایقرا در هرات استحکام یافت و مردمان آن دیار از ظلم و جفا رهایی یافتند. سلطان حسین ابتدا منصب مهرداری اعظم را که به افراد قابل اعتماد واگذار می شد به امیر علی شیر واگذار کرد، اما وی این منصب را نپذیرفت و این مقام به شیخ احمد سهیلی رسید. سپس در سال 876 هجری قمری بود که بایقرا امیر علی شیر را به منصب عالی امارت دیوان سرافراز کرد. امیر علی شیر ابتدا سرباز زد، اما در پی اصرارهای سلطان پذیرفت. امیر علی شیر در ایام وزارت وزیری با کیاست و لایق بود و امور هرات را در غیاب سلطان به خوبی اداره می کرد. خدمات زیادی انجام داد و در امور اجتماعی و اقتصادی اصلاحات زیادی به انجام رسانید. وی همواره از کرسی سیاست و ریاست در راستای تحقق عدالت و ادای حق استفاده می کرد و مواظب بود از جانب حکومت بر مردم ظلمی روا نشود. امیر با بهبود بخشیدن به وضع زندگی توده‌های مردم از شدت محرومیت آنها کاست و اقتصاد از هم گسیخته را سر و سامان داد. از جمله او بر کار مالیات گیری نظارت می کرد تا متصدیان مالیاتی به مردم ظلم نکنند. با احداث قنوات نهرهای آب کشاورزی را رونق داد تا به رفاه سطح زندگی مردم کمک کرده باشد. امیر خود در کتاب مجالس النفائس بر این نکته تأکید کرده می گوید: با آنکه مردم از وضیع و شریف، از سپاهی تا غیر سپاهی، از دولت مرد تا فقیر در کارهای خود به من مراجعه می کردند، من در اصلاح آن می کوشیدم، ولی از کسی طمع مزد نداشتم و از هیچ کس منتی قبول نکردم، هرچند در این مورد رنج فراوان بردم. بله، و اما کینه توزی‌های رقبا، دشمنان و درباریان که با حضور امیر مسند قدرت را مانع زیاده خواهی و ظلم و ستم خود می‌دیدند و از امیر علی شیر نزد سلطان شکایت می‌کردند باعث شد ایشان از مقام وزارت استعفا دهد. درباریان به این مقدار نیز رضایت نداده و از سلطان خواستند تا حکومت ایالت مهم استراباد را به امیر واگذار کند تا از این رهگذر ایشان را از دارالسلطنه هرات دور سازند. امیر علی شیر به سال 892 هجری قمری روانه استراباد شد و در مدت 2 سال والیگری این ولایت شایستگی ها نشان داد و به عدالت رفتار کرد. در تاریخ حبیب السیر آمده که در این ایام سادات و علما و اشراف مفتخر و مباهی شدند و رعایا به یمن انوار معدلت و اصناف از ظلمات و اعتصاف نجات یافتند. شنوندگان گرامی، همچنان همراه شما هستیم با گفتار ادبستان از صدای خراسان. در این قسمت از گفتار توجهتان را جلب می‌کنیم به صحبت‌های چند تن از شخصیت‌ها در خصوص امیر علی شیر نوایی.
همان منزلت و جایگاه را که فردوسی در زبان فارسی دارد، همان منزلت را امیرعلیشیر نوایی در زبان ازبکی دارد.
اینشان نتکسایی بودند که به تداوم تفکر و تداوم اندیشه و بالیدن اندیشه باورمند بودند و همون هستند که باز تمدن آفریدند.
نوایی شخص چند بودی و انسان بی تکرار است. و از کی است این انسان؟ از ما است، از ما و شما است، از همین خاک است. ولی اندیشه و افکار علی شیر نوایی از عالمیان است.
آثار بی‌بدیل آبدات تاریخی از او تا امروز در منطقه، در جغرافیای کشور عزیز ما افغانستان، در آسیای میانه، در آسیای جنوبی، ما آبدات تاریخی از ایرا تا امروز به یادگار داریم.
هیچ کسی نمیتواند بدون مراجعه به امیر علی شیر نوایی و بدون خواندن آثار امیر علی شیر نوایی حرف برای گفتن در زبان ترکی و ازبکی داشته باشد.
چنانچه خودش میگه معنی شیرین و رنگینم به ترکی به حد است، فارسی هم لعل و درهای سمینگر بنگری، گویا در راست بازار سخن بکشودم، یک طرف دکان قنادی و یک سو زرگری.
ما درد دیده ایم و دوا را شنیده ایم، از ما ز درد پرس ولی از دوا مپرس.
یا ای که این خانه که از خانه چشم است نشانه، چون مردم چشم است در او صاحب خانه.
و اما بعد از گذشت مدت نه آنقدر طولانی از حضور نوایی در استراباد، سلطان حسین ایشان را به پایتخت فرا خواند. اما آفتاب عمر امیر علی شیر به حال زوال بود و وی در سال 906 هجری قمری در مکان رباط پریان در حالی که به همراه جمعی از سپاهیان به انتظار رسیدن موکب سلطان حسین بایقرا بودند دچار عارضه سکته قلبی شده دیده از جهان فرو برد. نوشتند که با مرگ امیر علی شیر شعله اندوه از درون ماتم زدگان ظاهر شد. این خبر مهنت اثر در دارالسلطنه هرات اشتهار یافت. علمای اعلام را عمامه عزت از سر افتاد. متحیر شدند که دیگر تربیت از که یابند. یاران با ذکر این مطلب سوزناک از پایان حیات با برکت امیر علی شیر نوایی پایان گفتار این ساعت ادبستان را اعلام می‌کنیم. بدرود ایام بکام.
چشمی سیاهت مست و خواب ای لبت پرخندان چشمی سیاهت مست و خواب ایک زلفین آرسنده آی زین دور آفتاب ایک زلفین آرسنده آی زین دور آفتاب نشعی میمید هد روی ترا غرقی عرق نش ایم ای میدهد روی ترا غرق عرق باده ایت سنگ تو کلور ایکی قزل یزدن گناه باده ایت سنگ تو کلور ایکی قزل یزدن گناه ای لبد ای لبد ای لبد مرخندان چشمی سیاهت مست خان ایک زلفین آرسنده آی یزین دور آفتان هر کی بیند روی خوبت تا گردد از گناه جان هر کی بیند روی خوبت تا گردد از گناه سنگ باغ کن بندگم محشر کنی یقدر ازم سنگ باغ کن بندگم محشر کنی یقدر ازم ای لبت ای لبت پرخندان چشمی سیاهت مست و خواب ایک زلفین آرسنده آی یوزین دور آفتاب بل حواس در بزم و اسناد محرم و من ناامید جام بن هوا در باز و اسناد محرم و من ناامید تاولم شوم دور مینینگ بختم زبون حالم خراب تاولم شوم دور مینینگ بختم زبون حالم خراب بنده جام میشد غلام اگرچه افلاطون بود بنده جام میشد غلام اگرچه افلاطون بود عصر گل یا سقل گل یا ساک یا برگل جواب عصر گل یا سقل گل یا ساک یا برگل جواب سنگ با کربن دگر محشر کنی یک دور ازم
یاران صمیمی اینک نعمت جوانی تقدیمتان می‌گردد بشنوید.
بر روزگار جوانی درود باد درود که دوره خوشی من دوره جوانی بود.
نعمت جوانی
به نام یگان هستی بخش کائنات. سلام بر شما عزیز شنونده، امیدوارم حالتون خوب باشه و فرصت شنیدن این قسمت از برنامه نعمت جوانی رو داشته باشید. خوشی‌های زودگذر، مهمترین موضوعی که در دوران جوانی باید به اون توجه داشت. مطالبی در این خصوص به همراه صحبت‌های مفید حجت الاسلام و المسلمین پناهیان رو آغاز می‌کنیم. یکی از بزرگترین مشکلاتی که گریبان انسانها را گرفته اهمال‌کاری یا سست انگاری است. حتما برای شما هم اتفاق افتاده که تصمیم دارید کاری را انجام بدهید، اما با خودتان میگویید دو روز بیشتر از هفته نمانده، این دو روز را هم به خودم استراحت میدهم و فیلمهای تلویزیون را میبینم، از شنبه پر انرژی شروع میکنم و متاسفانه این شنبه معمولا هیچگاه نمیآید. خوشی‌های زودگذری مانند دیدن تلویزیون، سرگرم شدن در گروه‌های مجازی، دیدن اخبار و غیره را کنار بگذاریم، این موارد به ما خوشی‌های لحظه‌ای و کاملاً بی‌فایده می‌دهند. اگر واقعاً درک کنیم اینها خوشی و لذت واقعی را ندارند، راحت‌تر می‌توانیم آنها را کنار بزنیم. بهتر است با کم کردن یک مورد شروع کنیم. شاید نشود همه این موارد را کنار گذاشت، اما آهسته آهسته میتوان کار را انجام داد. به عنوان مثال اگر روزی یک ساعت در شبکه‌های اجتماعی هستید، از این به بعد با خودتان قرار بگذارید که یک ساعت را به نیم ساعت کاهش بدهید، یا تصمیم بگیرید از این به بعد یکی از برنامه‌های تلویزیونی که عادت به تماشای آن را دارید مشاهده نکنید و آن زمان را به کار مفیدتری بپردازید. با این کار می توانید به مرور زمان خوشی های زودگذر را تا حد قابل قبولی از زندگی خود حذف کنید. خوشی هایی که در دوران جوانی به لحاظ اینکه وقت دوران جوانی را به هدر می دهند بسیار قابل توجه هستند. البته سوء تفاهم نشود، منظور این نیست که تمام تفریحات زندگی خود را از خودتان دور کنید. گاهی تلویزیون دیدن خوب و لذت بخش است، دیدن فیلم لذت بخش است و حتی گاهی شاید نیاز باشد سری به شبکه‌های اجتماعی خودتان بزنید، اما همه اینها در زمان مناسب خودش انجام شود. خب در این قسمت میشنویم به اتفاق شما صحبت‌های ارزشمند حجت الاسلام و المسلمین پناهیان رو در این خصوص با نگاهی به توصیه حضرت علی علیه السلام به جوانان.
شما میخوای هم علکی خوش باشی هم تو همین فضای رسیده برنه توی فضای خوشی حقیقی نمیشه. یه لحظه باید صبر میکنی، اطمینان میکنی به مرام علی ابن ابی طالب. اگه خواست تو رو از اون خوشی علکی در بیاره، متانت دوران سیری رو بزنه، تسلیمش بشی، بگی من این چند لحظه رو با تو میام ببینم چی میشه. در بیان سپاس دوران جوانی ببینید خدا علی ابن ابی طالب چجوری به عجل توجه جوان خودش رو جلب میکنه. غرض الاسقام، تو قرض همه بیماری ها هستی، خیلی سالمی الان نیست. البته من یک کمی بیانش رو بیان نیشداری میکنم، بیان آقا لطیفه، نیشدار نیست. ما از باب صمیمیت که بین هم دیگه احساس میکنیم دارم بیان رو به این سبک، چون ما بنا نداریم که شما رو جذب بکنیم، که میخوایم بالاخره یه جور دیگری حرف بزنیم. قرض الاسقام، خیلی سالمی، به این سالم بودن خودت نگاه نکن، به بیماری هایی که برای تو عارض خواهد شد نگاه کن. و رهینت الایام، تو وامدار روزگار خودت هستی، روزگار تو رو بالاخره با سنت های خودش به مشکلات دچار خواهد کرد. و رمیت المصائب، تو سیبل مصیبت ها هستی. سیبل دیدید چیه دیگه؟ این کاغذ یا پرده یا حالا اون مقوایی که تیراندازا بهش تیر میندازن، یه چند تا دایره کشیدن، یه علامتی هم گذاشتن، اینوش میگن سیبل. یه سیبل سالم با آدم به خاطر سلامتش زیاد خوشی نمیکنه. این همین چند قدمی که بره اونجا شروع میکنم تیراندازه به تیراندازه کردن. مثلا تو رمیت المصائب هستی، تو سیبل، تو جایگاهی هستی که همه مصائب تو رو نشونه گرفتن. دقت فرمایید، اگر یه جوانی به آجال به زمانه خودش تفوق پیدا بکنه، متانتی پیدا خواهد کرد. جالبی که این متانت توأم با اون نشاط دوران جوانی است، نه متانت در اثر افسردگی است. متانتی که من توی این روایت اول این متانت رو برای شما بیان بکنم، بعد برگردیم به این متانت. میفرماید اعرف الناس علی بن ابی طالب علیه السلام به زمان من لم یتعجب من احداثه. عارفترین انسانها به زمان و زمانه کسی است که از اتفاقهای زندگی خودش تعجب نکنه. یه آقایی میگفتش که من میخواستم، به اصطلاح نشسته بودیم، خانواده یک طرف نشسته بودن، ما با خانممون نشسته بودیم، من نمیدونم مثال دیگه چی بزنم از دوران جوانی، مثالهای حساس دوران جوانی چی بگم، که نمیخوام، اصرار ندارم حتما از ازدواج و عروسی مثال بزنم، مثال دیگه الان به ذهنم نرسید. نشسته بودیم، بنا بود که یه گفتگویی بکنیم، جلسه دوم گفتگو بود، خانواده هم منتظر بودن، ما بلی میگیم از این جلسه در میایم یا نه. من میخواستم به خانم آینده خودم بلی اعلام بکنم، به جای بله گفتن گفتم که من من بعد در پی رفع مشکلات زندگیمون و حل مشکلات پیش آمده خواهم بود، در پی مقدماتی هستم که مشکلات که پیش میاد اونها رو باش برخورد بکنم. خانم ناراحت شد، برگشت گفت من مشکلی پیش بیاد برای ما. به خانم عرض کردم که خب بله طبیعیه که مشکل پیش میاد، ما دو تا آدمیم، ما تا با هم یه توافق پیدا بکنیم یه چین و شکن هایی بالاخره در بین اخلاقمون پدید میاد. برمیگردی شما مراجعه میکنی به آمار، میبینی اکثر دعوا مرافعا یک سال بعد از اول زندگیه. چرا؟ دعوا مرافعا نوعا اون زمان ها به طلاق میکشه، به اختلاف های حاد میکشه. چرا؟ چون هیچ کدوم از این دعوا کسی نبوده که خیلی واقع نمایانه بهش میگه بابا شما مشکلات رو هم پیدا خواهید کرد. هر دو تا آدمی با هم مشکلات پیدا میکنن، دو تا آدمی شما بره که نیستید، که شما با هم قطعا مشکلات پیدا میکنید. از الان نشونه بگیرید. میگفت میرفتیم پیش حضرت امام برای عقد، یه آقایی با یه خانمی رفتم که از امام رضوان الله علیه برای عقد، گفتن که آقا ما یه نصیحتی هم بفرمایید. آقا فرمودن برید با هم بسازید. آقا برمیگرده احساس میکنه خب این نصیحت، حالا من یه تحلیل با مزاح اینجوری تحلیل میکنم، ولی اون آقا خیلی فقیه‌تر از این هست که اینجوری فکر بکنم. میگه خب اینجا نصیحت دلچسبی نشود، اولا که ما اصلا بنای ناسازگاری نداریم، مثلا که عقدمون رو از امام خونده باشن، ثانیا ما الان اینو ببریم بیرون نصیحت رو به دیگران بگیم امام فرمود که با هم بسازید، وقتی به هم میگن که پس امام میدونسته شما چه جوری برای هستید که میخواید با هم بسازید، توصیه از اول کرده، توصیه عارفانه ای نیست، ما بهش میخوایم مثلا با این قیافه ای بگیریم، از امام میخوان که آقا شما یه حالا بله چش، ولی حالا یه نصیحتی هم بفرمایید. امام دوباره میفرماد برید با هم بسازید، دوباره میگه آقا نصیحتی آقا برای بار سوم برید با هم بسازید. چرا میفرماید با هم بسازید؟ چون این ناسازگاری طبیعیه. وقتی جوانها این مشکل طبیعی رو، یه دونه از مشکلات رو من دارم عرض میکنم، پیشبینی نکنن در زندگی خودشون، میدونید چه اتفاقی میفته؟ همچی که با این مشکل برخورد میکنن، دار و فریادشون بلند میشه و احساس میکنن سقف سعادت بر سرشون خراب شد و دیگر روی سعادت نخواهند دید. نه از این اتفاق نمیفته، چون یه کمی از همدیگه بدتون اومده، طبیعیش هم اینه، چون بدیهای همدیگه واقع میشید،
جالب بودن و جدید بودن خوبی هاتون برای همدیگه زائل میشه و اینها سقوط میکنه، از بین میره. اون عواطف دوران منافعتون هم پیش میاد، اون عواطف هم دقیق میشه. هنری هم که الحمدلله المنن نداره که جذب جذب همسر خودت بپردازی، که اون زمانی هم که دوران محبت بوده که شروع کردی مفت و مجانی از این سرمایه بهره برداری کردی، سرمایه گذاری برای آینده نکردی. خب چجوری سرمایه گذاری بکنم؟ گفتم مهرورزی و با ادب با همسر خودت در دوران اوج محبت، دوران اوائل برخورد بکن، شروع کن به کسب محبت. و الله هر دو تا جوونی رو کنار همدیگه قرار بدن، دو تا طبیعی با همدیگه به همدیگه محبت و موسط پیدا خواهند کرد.
قدردانی میکنم از شما عزیز شنونده که تا پایان با ما همراه بودید. امیدواریم مطالب ارائه شده مورد استفاده و بهره‌مندی شما در زندگی قرار بگیره. در پناه حق، خدایا رو نگه دارید.
شنونده های عزیز و ارجمند، دعوت میکنم تکرار خانواده سالم را همراهی بفرمایید.
من خدا را شکر میکنم که به من چنین پدر و مادر و خانواده سالم داده است.
خانواده سالم.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام آن که دل کاشانه اوست، نفس گرده متای خانه اوست. سراغش جای دیگر رو ندارد، برون از خیش جست و جو ندارد. با نام و یاد خداوند بخشنده مهربان و درود به پایان بر رحمت عالمیان حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم. سلام عزیزان شنونده و یاران همیشگی برنامه‌های رادیوی تاجیکی صدای خراسان. شنوندگان گرامی، من برهانی هستم، با اتفاق دیگر همکارانم در این لحظه با قسمت دیگر از برنامه خانواده سالم مهمان خاندان شما عزیزان هستیم. شنوندگان عزیز و ارجمند، قبل از آغاز برنامه خانواده سالم، همکارمان راه‌های ارتباط با این برنامه و دیگر برنامه‌های رادیوی تاجیکی صدای خراسان را بازگو می‌کند. ما انتظار نظرها، پیشنهادها و درخواست‌های شما عزیزان هستیم.
دوستان شنونده، شما می توانید از طریق پوسته الکترونی مشهد 2000@mail.ru با ما نامه نگاری کنید و یا توسط اینترنت و برنامه های ایمو، تلگرام، وایبر و واتساپ با شماره +98 935 875 6735 با ما تماس بگیرید و موضوع های مورد نظر خود را در میان بگذارید. عزیزان شنونده، شما همچنین می توانید برنامه های رادیوی صدای خراسان را با وارد شدن به سایت رادیوی صدای خراسان با نشانه parstoday.com/tajik گوش کنید و از مهمترین خبرهای روز تاجیکستان، ایران و جهان آگاه شوید. در بخش برنامه ها نیز همه برنامه های صوتی رادیو برگزاری شدند. ما منتظریم که با مرور سایت رادیو شما پیشنهادها و انتقادهای خود را از هر طریق با ما در میان بگذارید.
یاران همراه، در این قسمت از برنامه خانواده سالم با شما عزیزان در رابطه با موضوع هفته گذشته، یعنی موضوع غیبت و تأثیر آن بر خانواده و جامعه صحبت خواهیم کرد. امید است که تا پایان با ما همراه باشید. یکی دیگر از علتهای غیبت کردن موافقت با دوستان و همنشینان است. در واقع این دلیل می تواند انگیزه برای غیبت کردن باشد. ایده برای این که مجلس را گرم نگه دارند و رضایت و افکار اهل مجلس را جلب کنند، هرزگویی و بدگویی و تمسخر دیگران در نبود آنان می پردازند که چند گناه را با هم جمع می کنند و شعارشان این است: خواهی نشوی رسوا، همرنگ جماعت شو. این افراد از دیدگاه حضرت علی علیه السلام احمقان بی سر و پای هستند که به دنبال هر صدایی می روند و با هر باد حرکت می کنند. یکی دیگر از دلیل‌هایی که باعث می‌شود افراد به سمت غیبت کشیده شوند، تبرئه خودشان است. گاه انسان برای تبرئه خود از نسبت‌هایی که به او داده شده است، پای دیگران را به میان می‌کشد و گناه و جرم را مستقلاً به دیگری نسبت می‌دهد یا او را شریک جرم خود معرفی می‌کند. گاهی هم انسان به خاطر حسادتی که به دیگران دارد غیبت دیگران را می کند. هرچند با غیبت کردن انسان به دو گناه مرتکب شده است، یکی غیبت کردن و دیگری حسد. یاران همراه، در ادامه این قسمت از برنامه خانواده سالم در رابطه با موضوع غیبت و تأثیر آن در خانواده و جامعه با شما عزیزان در رابطه بر راه‌های پیشگیری و درمان ریشه غیبت صحبت خواهیم کرد. دعوت میکنم تا پایان با ما همراه باشید. یکی از راه‌های پیشگیری و درمان غیبت شناخت خدا و ایمان و اعتقاد به اوست. در واقع مهمترین عاملی که در مبارزه با عوامل فساد و بیماری‌های معنوی و نفسانی مؤثر و کارساز است، ایمان است. تقویت ایمان به خدا و روز حساب، ترس از عذاب شدید الهی را در انسان به وجود می آورد و باعث می شود که او از گناهان دوری کند و روح تواضع و تسلیم و تذهیب نفس، تزکیه و اطلاع روح در او به وجود آید. دو عامل در تقویت ایمان بستگی دارد: یکی افزایش مستمر معرفت و شناخت خدا و صفات جمال و جلال او، و دوم عمل به احکام الهی در همه عرصه‌های عبادی و غیر عبادی. ایمان و عمل رابطه تأثیری متقابل دارند. در واقع هرچه ایمان قوی‌تر، پایبندی به احکام الهی بیشتر و هرچه بندگی زیاد شود، ایمان قوی‌تر می شود. یکی دیگر از راه‌های پیشگیری و درمان ریشه‌ای غیبت یاد خدا می باشد. انسان بهتر از قبل از این که کار انجام دهد به یاد خدا باشد و به این فکر کند که سخنی که می خواهد بگوید یا عملی که می خواهد انجام دهد آیا رضایت و فرمان خدا در آن است یا هوای نفس و روح انتقام جویی در آن دخیل است. حضرت علی علیه السلام در این رابطه فرمودند که ذکر خدا داروی بیماری دل هاست. عزیزان شنونده، همچنان با برنامه خانواده سالم و با موضوع غیبت و تأثیر آن در خانواده و جامعه از بخش تاجیکی رادیوی صدای خراسان در خدمت شما هستیم. انسان با وجود خود آگاهی، خیشتن شناسی و توجه به عیب‌های خیش می تواند ریشه های غیبت را درمان کند. پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم فرموده اند خوشا به حال کسی که عیب خودش او را از عیب‌های مردم باز دارد. اگر کسی از عیب‌های خود آگاه شود هرگز در صدد عیب‌جویی دیگران بر نمی آید. انسانی که خود را سراپا عیب و نقص می‌بیند شرم دارد از اینکه دیگران را به خاطر همان عیب‌ها سرزنش کند. حضرت علی علیه السلام در این باره فرموده است بدترین مردم کسی است که عیب‌های مردم را دنبال کند و عیب خود را نبیند. حسین پویا، کارشناس ایرانی، در رابطه با موضوع غیبت و تأثیر آن بر خانواده و جامعه گفت:
بسم الله الرحمن الرحیم. دوستان عزیز، 75% اوقات شبان روز ما حدوداً به ارتباطات مربوط میشه، یعنی تماس با دیگران، حالا یا تلفنی یا حضوری یا پیامکی، و این نشون میده که انسان با انس با دیگران زندگیشو سفری میکنه. حالا در این ارتباطاتی که با دیگران داریم بس مراقب باشیم که فضای لطیف و دلچسب و آرامش بخشی رو برای همدیگه فراهم کنیم. یکی از چیزایی که به این فضای آرامش لطمه وارد میکنه غیبت کردنه، یعنی بیایم در غیاب یه انسان دیگه شروع کنیم به شمردن بدیهای او و سرزنش او، در حالی که اون روحش هم خبر نداره و حضور هم نداره که بخواد از خودش دفاع کنه. این خودش یک جفاست، یک ظلمه. به کسی آسیب میزنیم در حالی که خودش نیست تا بخواد یک نوع بالاخره دفاعی از خودش انجام بده، وجهی برای کارش مثلا برای ما توضیح بده یا احیانا مقابله بمثل کنه. در شرع مقدس اسلام هم غیبت حرامه و هم تهمت. چیزی را که ما در نبود فرد میگیم یا میشنویم که عیب او هست و درش وجود داره این عیب، این غیبته. اگر هم وجود نداره ما داریم یه چیزی به اون نسبت میدهیم، خب این تهمته. هر دوی اینها از لحاظ شرع مقدس اسلام ممنوع، حرامه و ما رو گرفتار حق و ناس میکنه که از حق الله پاسخگوییش سختره. خوش به حال کسی که روی زبانشون کنترل دارن. یکی از راهکارهایی که ما میتونیم از غیبت گفتن یا غیبت شنیدن دوری کنیم این است که خودمون رو جای اون فرد بذاریم. آیا ما راضی هست که در غیاب ما، پشت سر ما بدگویی بشه از ما؟ هیچ کدومون راضی نیستیم. اون فرد در واقع مظلوم واقع میشه. من دوست ندارم مظلوم واقع بشم، پس در غیاب دیگران هم چیزی نگم که او مورد ستم من قرار بگیره. یکی دیگه از راهکارهاش اینه که در خودمون فرو بریم و روی رفتار خودمون تأمل کنیم. ای بسا که ما هم عیب‌هایی داشته باشیم که توجه به عیب خودمون مورد غفلت قرار گرفته و شیطان ما رو از توجه و بازسازی خودمون غافل کرده باشه. نکته بعدی که در پیشگیری از وارد شدن به مسئله غیبت مؤثر هست بیان قرآن کریمه. قرآن کریم باطن غیبت کردن رو همچون خوردن گوشت مردار، خداوند عالم اینطور زشتی غیبت رو برای ما تصویر نموده و نشون داده تا ما خود بیاییم و از این کار زشت در حذر باشیم.
farstoday.com/tg نشانه سایت رادیوی تاجیکی صدای خراسان است. شما عزیزان با مراجعه به این سایت می توانید این برنامه و دیگر برنامه های رادیوی تاجیکی صدای خراسان را مرور نمایید و با پیشنهاد و درخواست های خود برای بهتر شدن برنامه ها به ما کمک نمایید. عزیزان شنونده، در همین جا وقت جدا شده برای برنامه خانواده سالم به پایان رسید. از همراهی شما صمیمانه سپاسگزاریم و همه شما را به خداوند منان می سپاریم. سربلند و پیروز باشید. خدا نگهدار.
دوستان عزیز شنونده، پایان بخش برنامه امشب رادیو تاجیکی جاذبه های ایران زمین است. شنونده باشید.
هر گل که بهار تاجیکستان دارد، وان بوی شکوفه زار ایران دارد. شیراز و خراسان و بهار باغش، یاد از چمن و باغ زرافشان دارد. جاذبه های ایران زمین.
ایرانگردی یعنی یک دنیا خاطره چشم نواز. بفرمایید.
بسم الله الرحمن الرحیم. با عرض سلام خدمت شنونده های عزیز و ارجمند، همراهان گرانقدر و صمیمی برنامه جاذبه های ایران زمین. امیدوار هستم که سلامت و تندرست باشید، وقت داشته باشید در این هفته نیز با این برنامه با ما همراه باشید. دوستان خوبم، نوشین مجاب هستم، گوینده و تهیه کننده این برنامه در خدمت شما عزیزان شنونده. دعوت میکنم با ما همراه باشید. دوستان همراه، برای دیدار از کلان شهر زیبای ارومیه، مرکز استان آذربایجان غربی و شهرستان ارومیه در شمال غربی ایران، در این برنامه ما را همراهی بفرمایید.
شمال و جنوب و غرب ایران پر از دیدنی های زیباست. سفر به ایران و ایرانگردی از آرزوهای من است.
ارومیه با بیش از 3000 سال قدمت قدیمی ترین شهر در منطقه شمال غرب ایران به شمار می آید که هنوز پا بر جاست. از این رو ارومیه به عنوان 19 شهر تاریخی ایران در یونسکو ثبت شده است. ارومیه با 1332 متر ارتفاع در غرب دریاچه ارومیه در دامنه کوه سیر و در میان دشت ارومیه قرار گرفته است. هوای ارومیه در تابستان نسبتاً گرم و در زمستان سرد می باشد. برخی مورخان ارومیه را از زادگاه زردشت می دانند. در سده های گذشته حوادث متعددی از قبیل اشغال توسط عثمانی ها و روس ها را تجربه کرده است. این شهر به سبب موقعیت مناسب که در میان شاهراه ارتباطی قفقاز، میان رودان و آسیای صغیر داشته، در گذشته از مراکز تجاری منطقه به شمار می رفته است. اطراف ارومیه پر از کشتزارها و باغ‌های انگور و سیب است. پارک ملی و مناطق حفاظت شده، چشمه‌ها، کوه‌های سر به فلک کشیده، مراتع ییلاقی و از همه مهمتر دریاچه ارومیه با جزایر متعدد و پرندگان گوناگونی که ساکن آن هستند، این شهر را از نظر طبیعی متمایز کرده است. ارومیه شهری چند قومیتی است، اما بیشتر جمعیت آن از ترک‌های آذربایجان هستند. ترک‌ها حدود 90% جمعیت ارومیه را تشکیل می‌دهند که به زبان ترکی آذربایجانی صحبت می‌کنند. بقیه جمعیت ارومیه کرد، ارامنه مسیحی و آشوری هستند. بخش مهمی از فرهنگ ارومیه موسیقی است. مکتب عاشقی ارومیه اصیل ترین و قدیمی ترین مکتب موسیقی عاشقی است که به عنوان اثر ملی ملموس ایران به ثبت رسیده است. اما هنر در ارومیه به موسیقی ختم نمی شود. آنها در قالی بافی هم متبحر هستند. غیر از قالی بافی، رودوزی، پیکر تراشی، گلیم بافی، معرق کاری، منبت کاری و ریزه کاری روی چوب هم از جمله صنایع دستی این شهر هستند. برنامه جاذبه های ایران زمین شما را دعوت می کند به یک سفر خوب و مهیج پر از جاهای دیدنی از طریق امواج رادیویی جاذبه های ایران زمین از رادیو تاجیکی. وجود بناهای تاریخی در هر شهری قدمت آن شهر را نشان می دهد. یکی از دیدنی ترین جاذبه های ارومیه برج سه گنبد است، آرامگاهی 800 ساله که قدمتش به زمان سلجوقیان برمیگردد و با معماری جالب توجهش گنجینه ارزشمند و تاریخی است. در ورودی بنا سه کتیبه جنس سنگتراش خورده به زبان کوفی وجود دارد که در انتهای آن تاریخ 580 هجری ذکر شده است. سه گنبد برج استوانه‌ای و مدور به ارتفاع 13 متر و قطر 5 متر است که دارای دو بخش و دو ورودی مجزا می باشد. ایوان ورودی آجرکاری شده در شمال شرقی بنا واقع شده است. این بنا دریچه‌هایی در 4 سمت خود دارد و شامل 2 طبقه است. طبقه اول سردابی است که با پوشش قوس‌دار از طبقه دوم جدا می شود و دری کوچک به ارتفاع 170 سانتی متر دارد. طبقه دوم اتاق مقبره است و دری به ارتفاع 250 سانتی متر دارد. این اثر در تاریخ 15 آذر 1314 با شماره ثبت 242 به عنوان یکی از آثار ملی ایران به ثبت رسیده است.
ایران سرشار از جاذبه ها، ایران سرشار از طبیعت بکر و زیبا،
دماوند و شکوه البرز.
ایران سرزمینی دلیران است.
آذربایجان تنوعی سنت و تاریخ.
ایران سرزمینی ماندگار.
خراسان و مشهد مقدس و صفای حرم.
جاذبه های ایران زمین. جاذبه های ایران زمین برنامه ای از گروه فرهنگ و معارف اسلامی رادیو تاجیکی. گوینده نوشین مجاب، تهیه کننده نوشین مجاب،
در این برنامه با ما از طریق امواج رادیویی همسفر باشید تا شما را با جاذبه های گردشگری ایران زمین بیشتر آشنا بسازیم.
مسافرت و بازدید از مناظر و جاذبه های شهرهای مختلف همواره بسیار لذت بخش است، اما در کنار آن گشت و گذار در بازار و آشنایی با فرهنگ، معماری و نوع داد و ستد آن شهر نیز یکی از جذاب ترین بخش های هر مسافرتی محسوب می شود، به ویژه اگر این بازار جنبه تاریخی نیز داشته باشد. بازار تاریخی ارومیه که قدمت آن به دوره صفوی باز می‌گردد، یکی از جاهای دیدنی ارومیه و جلوه‌های کم نظیر معماری ایرانی به شمار می‌رود. سادگی بنای این بازار، تاق‌ها و گنبدهای ساخته شده نشانگر هنر مردمان این سرزمین است. این بازار در حدود 60 هزار متر مربع مساحت دارد که بافت قدیمی آن امروزه تحت مراقبت و بهسازی است. بازار ارومیه در حدود 1000 باب مغازه با کارکردهای مختلف و متنوع و تعداد 7 تیمچه و سرای نسبتاً بزرگ، 5 حمام قدیمی و 1 باب مسجد که معروف به مسجد جامع است با 5000 متر مربع مساحت دارد که سبب شده این مجموعه به عنوان یک اثر تاریخی پرارزش مطرح شود. در این بازار سراها، مساجد، تیمچه ها و حتی حمام هایی به جا مانده از دوران زندیان و قاجار نیز دیده می شود. وجود راسته های مختلف از جمله بازار مسگرها، زرگران، چاقوسازان، فرش فروشان، بزر فروشان، بلور فروشان، کفاشان، عطاران، بزازان و لبنیات فروشان بر جذابیت بازار افزوده است. مجاورت بازار ارومیه با مسجد شهر بر زیبایی معماری بازار و اهمیت آن تأثیر گذاشته است. سردر ورودی اصلی بازار ارومیه از سمت مسجد اعظم از زیباترین ویژگی‌های قدیمی شهر است. تاریخ بنای این مسجد که معماری پرجاذبه‌ای دارد به قرن ششم هجری نسبت داده‌اند. بازار ارومیه در تاریخ 22 خرداد سال 1316 در فهرست آثار ملی ایران ثبت شده است. با دیدار از بازار ارومیه، ضمن آن که از زیبایی های معماری بازار و فضای قدیمیش لذت میبرید، میتوانید سوغات ارومیه را تهیه کنید. نقل های خوشمزه از مهمترین سوغات ارومیه است. البته همه اینها انشاءالله برمیگردد به زمانی که از ویروس منحوس کرونا همه جهان و جهانیان نجات پیدا کرده باشیم و جامعه در امن و امان و صحت و سلامتی به سر ببرد. به امید آن روز. موزه ها از اجداد و پیشینه تاریخی شهر گرفته تا تمام حوادث مختلفی که تا به امروز اتفاق افتاده است را به بازدید کنندگان ارائه می دهند و به همین سبب محبوبیت خاصی میان گردشگران دارند. در شهر ارومیه نیز مانند تمام شهرها یک موزه تاریخی وجود دارد که از اهمیت و اعتبار خاصی برخوردار است. مناسب دیدیم دیداری از این موزه داشته باشیم. موزه ارومیه در سال 1346 با هدف حفظ آثار تاریخی با ارزش و نشان دادن آنها به مردم تأسیس شد. موزه دارای دو تالار اصلی می باشد که یکی از آنها مربوط به آثار باستانی بوده و دیگری به عنوان موزه مردم شناسی مورد استفاده قرار می گیرد. این موزه از 4 بخش پیش از تاریخ، تاریخی، اسلامی و مردم شناسی تشکیل شده است و اشیای نگهداری شده در آن متعلق به هزاره اول تا اواخر دوره قاجار است. موزه باستانشناسی ارومیه با 50 سال قدمت و 28 هزار اثر باستانی قابل نمایش یکی از غنی‌ترین موزه های کشور به شمار می رود و بازدید کنندگان را با سبک زندگی پیشینیان در آغاز دوره نوسنگی و نخستین سکونت بشر در خاورمیانه پیوند می دهد. این موزه آثار سنگی، سفالی و فلزی متنوعی از آغاز دوره نوسنگی تا پایان دوره قاجاریه را در خود جای داده و مجموعه از ابزارآلات سنگی متعلق به هزاره هفتم پیش از میلاد را به نمایش عموم گذاشته است. بخشی از سالن موزه به نمایش آثار دوره اسلامی از قرون اولیه اسلام تا دوره قاجار اختصاص یافته و انواع سفالینه های لعابدار و ظروف برنجی دوره سلجوقی کاشی و انواع سفالینه های لعابدار و ظروف برنجی دوره سلجوقی کاشی و سفالینه های زرین دوره ایلخانی، ظروف سفالینه لعابکاری شده قرن 6 هجری قمری همراه با سکه های صدر اسلام تا دوره قاجار در بخش های دیگر موزه به نمایش گذاشته شده است. وجود آجرهای لعابدار 3000 ساله و سکه های نقره و ظروف شیشه‌ای دوره ساسانی از دیگر ویژگی های منحصر به فرد موزه تاریخی ارومیه محسوب می شود. وجود سه کتیبه سنگی بزرگ متعلق به دوره حکمرانی اورارتوها جزو اشیای بی‌نظیر موزه بوده که به خط میخی اورارتویی نگاشته شده است. ابزارالات استخوانی و سنگی و کاشی‌های لعابدار و آجرهای تپه قلایچی نیز از دیگر اشیای منحصر به فرد دوره‌های صدر اسلام تا قاجار در این موزه محسوب می‌شوند. وجود موزه مردم شناسی که به نوعی نشان دهنده آداب و رسوم صنایع دستی، فرهنگ و نحوه زندگی مردم آذربایجان است، باعث شده جذابیت این موزه دوچندان شود. دوستان همراه، امیدوارم برنامه امروز مورد توجه شما عزیزان قرار گرفته باشد. تا برنامه بعد با آشنایی با دیگر جاذبه های شهر ارومیه و مناطق پیرامون آن همه شما را به خدای بزرگ می سپاریم. خدا نگهدار. یاران صمیمی، همراهان گرانقدر، از اینکه با برنامه‌های رادیو تاجیکی با ما همراه بودید سپاسگزار هستیم. همه شما عزیزان همراه را به خداوند بزرگ می‌سپاریم. خدا نگهدار.
ملت میخوره، رحمت شما و مهربانی شما به درد این ملت.
در هفته نیروی انتظامی باید قدر مردانی را دانست که همیشه فدای مردم بودند و در سخت ترین شرایط کاری با جانشان از وطن ما دفاع کردند.
صدایی به وسعت دلهایی که برای ایران می‌تپد، ایران را بشنوید.
My